بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين إنه خير ناصر ومعين والصلاة على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين وكان من دعائه عليه السلام في الاشتياق إلى طلب المغفرة من الله جل جلاله. دعای نهم از دعاهای صحیفه سجادیه با موضوع اشتیاق به طلب مغفرت و آمرزش از خداوند هست. انسان ها موضوع گناه رو بعضی ها جدی نمی گیرند و طبیعتاً وقتی جدی نگیرند برای درمان او هم اقدامی نمی کنند. گناه اون دردیست، اون جراحتیست بر پیکر معنوی انسان که این پیکره معنوی رو از سیر در عوالم معنا باز می داره و از کسب نور و فیض محرومش میکنه. لذا اگر انسان همانند بیماری های جسمی گناه رو جدی بگیره اقدام به درمانش میکنه و درمان اون این هست که مغفرت الهی شامل حال فرد بشه، یعنی فرد طلب مغفرت و آمرزش خواهی رو جدی بگیره و به جد از خدا بخواد که او رو بیامرزه. و مرحله بالاتر که در این دعا عنوانش اومده اشتیاق به مغفرت هست، یعنی فرد نه تنها در طلب مغفرته که نسبت به مغفرت مشتاق هست و این به دلیل این هست که میداند مغفرت الهی جلوه‌ای از رحمت و عنایت خداست که گناهکار آرزو می‌کند و اشتیاق دارد که این جلوه بر او رخ بنماید. وقتی خداوند مغفرت شامل حال کسی میشه و گناه او را میشوید و شستشو می‌دهد، همراه با این آمرزش عنایاتی هم به او می کند که در روایات ذکر شده که اگر کسی توبه کند به پیشگاه خدا بیاد، خداوند هم گناهشو می بخشه و هم او را سرزنش نمی کنه و خود این که خداوند تبارک و تعالی انسان تائب رو دوست داره، پس اگر انسان خودش رو مشتاق به مغفرت نشون بده، مشتاق به آمرزش نشون بده، غیر از بخشش گناهان به نوعی در مجرای محبوبیت خدا هم قرار میگیره. واژه اشتیاق و شوق که در صحیفه سجادیه مکرر به کار رفته است، در لغت به معنای نزاع و نفس الشیعه، یعنی انسان دلش از چیزی به چیزی کنده بشه. انسان مشتاق انسانی هست که دلش به سوی اون محبوب و اون مورد اشتیاق کنده شده، پر زده و پرواز به سوی او کرده. این معنای اشتیاق هست. اشتیاق از مفاهیم ذات اضافه هست، چون میتونه اشتیاق هم مثبت باشه هم منفی باشه، این محبت. انسان میتونه چیزهای خوب رو مشتاقش باشه، میتونه چیزهای بد رو اشتیاق داشته باشه. اشتیاق به گناه، اشتیاق به دنیا، یا نه اشتیاق به آخرت، اشتیاق به مغفرت و آمرزش الهی. پس اون متعلق اشتیاق و مورد اشتیاق هست که تعیین میکنه اشتیاق مثبت یا منفی هستش. در صحیفه سجادی متعلقهای اشتیاق به مراتب ذکر شده که متعلقهای مثبتش هست، چه چیزهایی خوب است مورد اشتیاق ما قرار بگیرد. اولین و بالاترین چیزی که باید مورد اشتیاق یک انسانی که در صدد تعالی نفس خودش هست قرار بگیره، اشتیاق به خود خداست و لقاء الهی هست که حضرت در دعای 54 و در دعای 21 به این اشاره می کنن: ومنون علی به شوق الیک، خدایا بر من منت بگذار که به سوی تو اشتیاق پیدا کنم، یعنی دلم به سوی تو پرواز بکنه و تو رو طلب بکنم. یا در دعای 54 داره: وجعل فی ما اندک رغبتی شوقا الی لقائک، اشتیاق به لقاء خدا و دیدار پروردگار. مراتب پایین تر اشتیاق به عفو الهی، به مغفرت الهی که در این دعا هم ذکر شده. انسان مشتاق به این که خدا از او بگذره و خدا او رو بیامرزه. یا اشتیاق به کارهای نیک که در برخی از ادعیه حضرت ذکر شده: حتی اعمل الحسنات شوقا، تا اینکه کارهای نیک رو از روی اشتیاق انسان انجام بده، نه از روی به عنوان یک وظیفه و تکلیف، بلکه به عنوان یک امری که مورد اشتیاق و مورد علاقه او هست. نماز مورد اشتیاقش باشه، روزه مورد اشتیاقش باشه، انفاق کمک به دیگران مورد اشتیاقش باشه، اینا هم از موارد اشتیاق مثبت و مطلوب هست که خودش درجه بندی میشه. خب این معنای اشتیاق بود و اینی که متعلق اشتیاق در فرهنگ صحیفه سجادیه چه چیزهایی هست. خب دعا رو امام شروع میکنن. من قبل از که به توضیح دعا بپردازم، در هندسه کلی دعا رو که بخوام عرض کنم این هستش که وقتی انسان مشتاق به خدا باشه و مشتاق به مغفرت الهی باشه و لطف پروردگار باشه، طبیعتاً این مشتاق باید برای اشتیاق خودش که یک ادعا هست، این ادعا رو اثبات بکنه. وقتی ما اعلام میکنیم که ما مشتاق هستیم به کسی و دیدار کسی یا به یه چیزی، باید این اشتیاقمون رو اثبات کنیم. اثبات اشتیاق این هستش که از اون چیزایی که منافات با این اشتیاق داره بتونیم به راحتی بگذریم، و این نکته ایست که در مجموعه این دعا بهش اشاره داره میکنه. حضرت بیان میکنه که خدای اگر ما بین دو امر قرار گرفتیم، یکیش رضایت توست، یکیش سخط توست، اونی که رضایت تو هست ما رو به اون سمت و سو سوق بده. اینی که فرد مشتاق همیشه در طلب هست و در طرب هست، اولی با لام دومی با را، یعنی انسان مشتاق همیشه در طلب و جستجوی اون چیزی است که بهش اشتیاق داره، خداست، مغفرت خداست، کار نیک هست، و در طرب هست یعنی در یک نشاط ویژه هست. از خصیصه های اشتیاق این هست که او برای به دست آوردن اون مطلوب خودش نشاط داره و در واقع با یک شور خاصی این کار رو انجام میده. خب در اول دعا حضرت طبق رسم همیشگی خودشون صلوات میفرستن بر پیامبر و اهل بیتش و از خدا این رو درخواست میکنن: سیرنا الی محبوب که من التوبه و عزلنا عن مکروه که من الاسرار، خدایا ما را به سوی اون چیزی که محبوب توست یعنی توبه منتقل کن، یعنی ما را موفق بکن به توبه که توبه محبوب خداست. و عزلنا عن مکروه، ما را از چیزی که ناخوشایند برای توست و تو او را نمی پسندی که عبارت باشه از اصرار. اصرار در لغت به معنای پافشاری بر یک امر هست و معنای دیگرش اراده و عزم و تصمیم گرفتن بر انجام کاریه. اینجا مراد دوم هست، یعنی خدایا ما رو از عزم و تصمیم گرفتن بر انجام گناه باز بدار، دورمون کن. چرا؟ چون عزم بر گناه و تصمیم گرفتن بر گناه چیزی است که مکروه خداست، یعنی خدا او رو نمیپسنده بر ما. خب این اولین نقطه است که یک انسان مشتاق به خدا مبنای کار خودش رو محبوب الهی قرار میده. یعنی میگه خدا تو برای تو چه چیزی دوست داشتنی هست و من همون رو میخوام، و اون چیزی که مکروه توست و خوشایند تو نیست، ازلنا، من رو از او زائل کن، یعنی از اون منطقه دورم کن. خب چه چیز خوشایند خدا هست؟ توبه. چه چیز ناخوشایند خداست؟ گناه. خب اینجا باید هم واژه توبه رو مقدار توضیح بدیم، هم واژه محبوب خدا بودن و مکروه خدا بودن رو توضیح بدیم. ما انسان ها چیزی که محبوب ماست، یعنی دوست داشتنی برای ما هست، ممکنه هم شر باشه هم خیر. یعنی ممکنه ما یک چیز شر رو دوست داشته باشیم. اگر ما چیزی رو دوست داریم، دلیل این نیست که اون چیز حتما خیر باشه. ما غذاهای لذیذ رو دوست داریم ولی ممکنه برامون ضرر داشته باشه. در قرآن کریم داره عسى ان تحبوا شيئا، خیلی چیزا رو شما ممکنه دوست داشته باشید، و هو شر لكم، در حالی که شر براتون. پس اون چیزی که محبوب ما هست ممکنه خیر باشه ممکنه شر باشه، اما اون چیزی که محبوب خداست خیر محضه، شر نمیتونه باشه. اگر خدا میگوید من توبه رو دوست دارم، من صبر و صابر رو دوست دارم، من توکل و متوکل را دوست دارم، معناش این هست که توکل و صبر و توبه همه اینها خیر محضند و هیچ گونه شری در اونها وجود نداره، چون چیزی که شر هست محبوب الهی نیست. نکته دوم این هستش که چیزی که محبوب خداست و خیر محضه، این برای خدا که خیر نیست، چون خدا نیازی نداره، نقصی نداره، بلکه این برای ما خیر هست. یعنی اگر خدا میگه من این را دوست دارم، معناش این نیست که خدا منفعل در برابر اون چیزه، یعنی انقدر اون چیز جمال و کمال و بها داره که خدا به اون متوجه شد و به اصطلاح عامیانه دل خدا رو برد. خدا که البته آفریننده دله، بس تعبیر عامیانه، دل خدا رفت براش، برای همین دوستش داره. نه، دوست داشتن خدا با ما فرق داره. ما اگه یه چیزی رو دوست داریم، او در چشممون دارای جمال و زیبایی و کمال نشسته که دوستش داریم، در برابر او یک انفعال و یک تأثری پیدا کردیم که محبوب ما شده. اما اگر چیزی محبوب خدا میشه، معناش این نیست که اون چیز چنان جمال و بها و کمالی داره که خدا متوجه او شده، دل خدا برای او رفته. این حرف غلطه. چرا؟ چون هر زیبایی و هر کمالی از خدا نشأت میگیره، و این گونه نیست که خدا در برابر جمال و کمالی که مال خودشه و از خودشه بخواد احساس انفعال و تأثر در او پیدا بشه، و این با توحید منافات داره. پس اگر ما میگیم چیزی محبوب خداست، یعنی چی؟ یعنی خدا این رو خیر میدونه و این رو برای من و تو خیر میدونه و برای من و تو میپسنده و من و تو رو میتونه به یک نقطه بالایی برسونه. خب توبه که از اونها، صبری که از اونهاست، اینا محبوب الهیه و خدا اینها رو برای ما میپسنده و برای ما در واقع بهش ارزش میده. خب وقتی شد محبوب الهی، یعنی خیر محض و برای ما خیر هستش، و اینی که محبوب خداست، معناش این نیست که خداوند مانند ما نسبت به او محبت داره، بلکه معناش این است که وقتی محبوب خداست، یعنی این کار اگر انجام بشه انسان در مجرای قرب و فیض خدا قرار میکنه. چون ما اگه کسی رو دوست داشته باشیم او رو نزدیک به خودمون میکنیم، اون چه که داریم رو در اختیار او میگذاریم. وقتی خدا میگه این چیز محبوب منه، یعنی اگه اینو انجام بدی به من نزدیک میشیم، اگه این کارو بکنی من اون چیزها و عنایات و فیوضات خودم رو در اختیار تو میگذارم و نصیب تو میکنم. خب محبوب خدا چی هست؟ توبه هست. این توبهی که اینجا اومده و بعضی شارحین خیلی راجبش صحبت کردن، توبه در لغت به معنای بازگشته. از چیزی به چیزی انسان برگرده و میگن توبه. حالا اگر از گناه انسان برگرده، همون توبه اصطلاحی است که میگه آقا توبه کن، یعنی از گناه دست بردار، برگرد از گناه، بازگرد به خدا. توبه یعنی بازگشت و برگشت از چیزی و بازگشت به سوی چیزی. خب در اصطلاح از گناه برگردیم به سوی خدا بازگردیم، این میشه توبه. اما به اعتقاد بنده واژه توبه اینجا عام‌تره، مطلق بازگشت به سوی خداست. حالا چه بازگشت از گناه باشه یا بازگشت از غفلت‌ها باشه یا بازگشت از مراتب پایین‌تر کمال به مراتب بالاتر کمال، فرق نمی‌کنه. اون چه که محبوب الهی است مسئله توبه هست، یعنی مسئله این که انسان خودشو تو دامن خدا به اصطلاح عامیانه بندازه، هی خودشو از دست گناه، از دست تعلقها، از دست وابستگیها، از دست هر آنچه او رو از خدا دور میکنه، از او خودش رو رها کنه و به سوی خدا، مغفرت او، محبت او، وابستگی به او و دلبستگی او بندازه. این محبوب الهی است. و از این نان مکروه من الاصرار، عزم بر گناه چیزی که خدا برای انسان نمیپسنده، چون انسان رو از خداوند تبارک و تعالی دور میکنه. اللهم و متا وقفنا بین نقصین فی دین او دنیا فاوقع النقص و اسرعهما فناء واجعل التوبه فی اطولهما بقاء. این جمله‌ای که حضرت بیان کردن ادامه اثبات اشتیاق، یعنی انسان مشتاق در قرار گرفتن بین دو چیز اونی که او میخواد رو انتخاب میکنه اگر مشتاق. و این دو چیز در اینجا از جملاتی است که در میان شارحین صحیفه در تفسیرش اختلاف هست، یعنی که جاهای مشکل صحیفه اینجا هست. من عبارت رو میخونم، ترجمه میکنم، بعد توضیحاتی که لازم هست عرض خواهم کرد. اللهم و متا وقفنا بین نقصه، میگه خدایا هرگاه ما بین دو تا نقص قرار گرفتیم، دو تا نقص در دین یا دنیا، فاوقع نقص، تو نقص را به اسرع ما فناء، هر کدوم سریعتر از بین میره نقص رو در او قرار بده. وجعل توبه فی اطول ما بقاء، توبه رو در اونی رو که ماندگار تر هست قرار بده. این ترجمهش، اما ترجمهش گویا نیست. این نقصی که اینجا اومده چیه؟ یعنی چی ما بین دو تا نقص قرار بگیریم تو دین و دنیا؟ و اینی که میفرماید که اون سریعتر از بین میره و اون ماندگارتره، اینا منظور چی هست؟ برخی از شارحین در واقع صحیفه سجادیه اومدن گفتن که مراد از نقص شره، یعنی اگه ما بین دو تا شر قرار گرفتیم، اون شری که آسیبش کمتره و سریع تر از بین میره، اون شر رو به ما برسون، اون شر طولانی رو از ما دفع بکن. این سخن صحیح نیست. چرا؟ چون خداوند تبارک و تعالی خیر محض، از او که شر صادر نمیشه. اینی که میگه اوقع نقص، یعنی نقص، اگه نقص مراد شره، یعنی شر رو بر ما وارد کن، خدا که شر بر کسی وارد نمی کنه. پس این تفسیر درست نیست. دو، معنای نقص در لغت الخسران و فلحظه، یعنی انسان در اون بهرهی که داره، بهرهی حالا چه مادی چه معنوی دنیوی و اخروی، اون حظ، اون بهره، اون لذت، اون منفعتی که نصیبش میاد، تو این خسران بیاد، یعنی ضرر ببینه، آسیب ببینه. خب آیا زر یعنی انسان دچار رنجی بشه و بدحالی بشه از نهای خدا امکانش هست؟ بله. این یمسسک الله به ضرن فلا کاشف له الا هو، خداوند ممکنه به انسان ضری برسونه. یعنی چی؟ یعنی به انسان یک ضرر برسونه که این در نگاه ما ضرره و الا در واقع چی هست؟ خیره. ضرر الزاماً شر نیست، چون قبلا گفتیم چه بسا چیزایش مکروه شماست، یعنی خوشتون نمیاد، رنج داره براتون، درد داره برای من و شما، اما خیر توش. ما بیماری رو یک ضر میبینیم، یک بدحالی میبینیم، یک آسیب برای خودمون میبینیم، اما شاید خیر باشه. خدا میگه لنبلوبن نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات، ترس، گرسنگی، از دست دادن میوه های دل، از دست دادن جان، همه اینا نقصه دیگه. یعنی چی نقصه؟ یعنی به انسان یک ضرری میرسه، یک خسران در حظیست، یک نقصیست، یک ضرری میرسه، اما خیره اگر طرف خداست، خیره اگر طرف خودمونه شره، ولی اگر از خداست خیره. پس نقص به معنای ورود یک ضرر و آسیب درسته. معنای دیگر نقص این هست که بعضیا به معنای عقوبت و مجازات الهی معنا کردن. در این صورت باید بگیم عقوبت و مجازات در واقع با نقصان و خسران و نقص مفهوماً یکی نیست، بلکه لازم و ملزوم همان. یعنی وقتی عقوبتی از خدا وارد می شود، لازمه این عقوبت نقصه، یعنی لازمش اینه که یک آسیبی بر ما وارد میشه، چون میخواد مجازات بکنه. خب تا اینجا روشن شد که نقص به معنای یا ضرر و آسیب هست یا به معنای مجازاتی است که همراه با یک آسیبه. خب حالا معنای عبارت در اینجا چی میشه؟ اینجا حضرت میفرماید اگر ما بین دو نقص، یعنی بین دو عقوبت و مجازات در دین یا دنیا، یعنی ما الان قرار گرفتیم که خدا یا مجازات بکنه ما رو در دین یا در دنیا، یعنی بین این قرار گرفتیم که یا از جهت دنیایی خدا به ما یک ضرری برسونه و مجازاتمون بکنه، مثلا فقر بهمون بده، یا مالمون از بین از دستمون بره، یا فرض بفرمایید که مریض بشیم، یا نه این گناهی که کردیم باید مجازات بشیم، این مجازات رو توی دین به ما بده. یعنی چی؟ توفیق نماز شب از ما بگیره. تو روایات داریم فرد گناه میکنه، در اثر گناهی که کرده شیرینی مناجات ازش گرفته میشه، در اثر گناهی که کرده توفیق نماز شب ازش گرفته میشه، در اثر گناهی که کرده یک سری از دانش ها و معارف از او گرفته میشه، به او داده نمیشه. خب این یک نوع نقصه اما تو دینه، یک نوع مجازاته اما تو دین انسان وارد میشه. فرد مشتاق برای اثبات اشتیاقش به خدا اینو میگه، یه خدایم اگه من یه گناهی کردم و این گناهم میبایست مجازات بشم، مجازاتی که میخوای برای من قرار بدی که اسمش نقصه، این نقص رو به اسرعه ما فناعن قرار بده، یعنی در اون جایی که سریع از بین میره اون کجاست؟ دنیاست. این اسرعه ما فناعن اشاره به دنیاست. و در اون جنبه‌ای که اطول ما بقاعن یعنی موندگاره که آخرت باشه، اونجا نقص رو وارد نکن، اونجا عقوبت رو وارد نکن، اونجا توبه خودت رو وارد کن. یعنی چی؟ یعنی اونجا توبه، اینجا توبه از ناحیه خداست. توبه از ناحیه خدا یعنی بازگشت خدا به انسان، یعنی برگشت رحمت خدا به انسان. میگه اونجا خدا یا یعنی در آخرت در دین با من با توبه برخورد کن، یعنی با من با عنایت و رحمت برخورد کن، منو مجازات نکن. اما اگه میخوای مجازات کنی در اسرع ما فناعن مجازات کن که دنیا باشه. خیلی تو عوام هم این حرفا رو میزنن که خدایا اگه میخوای مجازات کنی همین دنیا ما رو پاک کن ببر، همین دنیا ما رو تقاص کن، نذار برای آخرت. حضرت امیر فرمود القصاص هناکه شدید. اگه قصاص اونجا بیفته اونجا خیلی شدید میشه، حقایق روشن میشه و خیلی سختتر و سهمگینتر هست. لذا میگه خدا اگه من گناهی کردم و میبایست عقوبت بشوم، این عقوبت رو در دنیای من قرار بده نه در آخرت. پس عبارت رو بار دیگه میخونیم تا با این توضیحاتی که دادم روشن‌تر بشه. اللهم متى وقفنا بین نفسین. خدایا اگر ما بین دو نقص توضیح دادیم، یعنی دو عقوبت دو مجازات قرار گرفتیم، فی دین او دنیا، این مجازات میخواد در عرض در دین ما وارد بشه، ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، این مصیبت تو دین ما میخواد وارد بشه خدای نکرده، یکویی در اثر گناه در معرض شک قرار میگیریم، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیاتنا، کسانی که گناه میکنن تکذیب آیات میکنن، یعنی گناه زمینه مجازاتی از این بدتر که انسان دچار شک بشه، انسان دچار تکذیب آیات بشه، انسان عقایدش رو از دست بده. اینا خیلی سخته، اینا خیلی به اصطلاح خسرانه. من این توضیح رو بدم، قرآن کریم به کمبودهای دنیایی خسران نگفته. انسان دنیا مال نداشته باشه، کم داشته باشه، زن نداشته باشه، بچه نداشته باشه، اینا رو نمیگن خسران. موقعیت تجاری نداشته باشه، اینا خسران نیست. خسران کجاست؟ جایی که انسان دین نداشته باشه، اونجا ضرر کرده، اونجا باخته. آیه رو بخونم، و من یبتغی غیر الاسلام دینا، کسی که غیر از اسلام دینی رو انتخاب بکنه، فلن یقبل منه، خدا ازش نمیپذیره، و هو فی الاخره من الخاسرین. این در آخرت، تو این دنیا که مردم نمیگن، کسی که دین نداره که نمیگن زیانکاره، ولی رفت اونجا میفهمه که زیانکار بوده. این آدم در آخرت جزو خاسرین هست، یعنی زیانکارانه، زیانکار شده، زیان بهش رسیده. پس نداشتن دین زیانه، نه نداشتن دنیا، چون دنیا اسرع هما فناعن، زود میگذره، زود از بین میره. عاقل اگر کسی عقل داشته باشه بین یک امر ماندگار و یک امر غیر ماندگار کدوم انتخاب میکنه؟ امر ماندگار رو. امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرمان در خطبه 182، با او قلیلا من الدنیا لا یبقا به کثیر من الاخره لا یفنا، یعنی یک کم از دنیا که باقی نمیمونه رو فروختن. به چی؟ به زیاد از آخرت که باقی میمونه و فنا نداره. این مقتضای خردورزیه که فرد نقص رو در دنیا بخواد نه در دینش، آسیب رو در دنیا بخواد نه در آخرت. لذا میگه خدایا اگر ما بین دو مجازات قرار گرفتیم که یکیش ممکنه به دین بیاد یکیش به دنیا بیاد، فوق نقص این مجازات و این کیفر و عقوبت رو تو واقع کن در کدوم؟ به اسرع ما فناعن، به اونی که سریعتر از بین میره که دنیا باشه. وجعل توبه، اما گذشت تجاوزت رحمتت و عدم مجازاتت رو در چی قرار بده؟ فی اطول هما بقاءن، در اونی که ماندگارتر، یعنی در آخرت. پس در آخرت با ما با توبه برخورد کن و در دنیا اگر میخوای مجازاتو در اونجا قرار بده. سوال، ممکنه کسی بگه خب خدا ما گناهی کردیم مستحق عقوبتیم، خب خداوند تبارک و تعالی هیچ جا عقوبتمون نکنه، نه دنیا نه آخرت. میشه؟ بله میشه، خدا بیاد مجازاتو کلن برداره. اما دو تا مسئله اینجاست. مسئله اول این که اینجا زبان یک مشتاقه، مشتاق اینجا میخواد اشتیاق خودشو اثبات کنه. اینجا بحث این نیست که کدوم بهتره کدوم بهتر نیست، او میخواد بگه نشانه اشتیاق من به خدا این است که خدایا اگر بنای مجازات داری، اون مجازاتی که به دینم وارد میشه رو به من نده، یعنی من رو محروم از نماز شب و دعا و مناجات و شیرینی ها نکن، بلکه توی جای دیگه این آسیب وارد بشه. این یک جهت. دوم این است که دنیا داره ابتلاست، داره امتحانه. اقتضای امتحان خدا این هستش که انسان رو به یک سری امور امتحان کنه که براش رنج آور هستش. لذا بهترین است که این امتحان ها در عرصه های دنیایی انسان باشه، یعنی انسان رو به یک سری مشکلات دنیایی امتحان کنه، نه به یک سری معضلات دینی که طرف دچار شبهات سنگین بشه، دچار رنج های فکری و اعتقادی بشه. اینها خیلی سخت هستش و دشواره. و اذا هممنا به همین یرزی که احدهما عنا و یسخط کل آخر علینا فمل بنا الى ما یرزی که عنا. حضرت باز در ادامه عرضه می کنند به خدا که اگر ما در بین دو تا هم قرار گرفتیم، هم در لغت یک معناش عزم و تصمیم بر یک کاریه، یک معناش خطور ذهنی هست یا حدیث نفسه. ببینید شما میخواید یک کاری رو انجام بدید، اول به ذهنتون خطور میکنه، بعد از این که به ذهنتون خطور کرد هی با خودتون حرف میزنید این کارو بکنم این کارو نکنم این کارو بکنم این کارو نکنم، بهش فکر میکنید. مرحله بعد تصمیم میگیرید، مرحله بعد اجرا میکنید. هم در اینجا شارحین گفتند به معنای اون چی هست؟ خطور ذهنی و حدیث نفسه. یعنی انسان یک امر گناهی یا یک امر ثوابی تو ذهنش خطور بکنه و هی با خودش حرف بزنه این کار انجام بدم یا انجام ندم، این معنای هم شد. حالا قبل از اینکه توضیح بدیم عبارت حضرت رو، این رو میخوام عرض کنم. از دیدگاه دینی اگر کسی عزم و تصمیم بگیره که گناه بکنه، بسیاری از علما گفتن این خود این هم گناهه که تصمیم بگیره بره. تصمیم یعنی چیزی که دیگه حتما انجامش میده. بعضی گفتن نه خیلی گناه نیست. اما در این که انسان نیت بکنه اما نه تصمیم بگیره، وا یعنی تو ذهنش خطور پیدا کنه و در درون هی حدیث نفس کنه، من برم این کار کنم برم این کار کنم، ولی هنوز تصمیم نگیره، قطعیت پیدا نکرده. علما گفتن اگر نسبت به اطاعت و انجام کار نیک انسان در درونش هم پیدا بشه، یعنی چی؟ یعنی خطور ذهنی و حدیث نفس و گفتگوی درونی برای اینکه من برم فلان کار خیر رو بکنم، ولو این کار رو نکنه خدا بهش ثواب میده. و اگر در مورد گناه این گونه باشه که به ذهنش خطور کنه و هی وسوسه میشه، حرفشو میزنه تو دلش که برم این کار رو کنم، تصمیم نگرفته ولی انجام نداده، علما گفتن خدا این رو گناه حساب نمی کنه. حالا در اینجا حضرت فارغ از این حرف ها مطلب رو بیان میکنن، میفرمایند که اگر در درون ما هم پیدا شد به امری که رضایت توست، یا امری که سخط تو در اون هستش. ادا هممنا به همین، یعنی دو تا همت در ما پیدا شد، یکیش یرزی که احدون احدهما عنا و یسخطو کل آخر و علینا، یکیش مایه سخط توست، یکیش مایه رضایت توست. انسان مونده بره دنبال عبادت یا بشینه لهو و لعب بکنه، این دوتا. فمل بنا الا ما یرزیک، ما رو به اون چیزی که رضایت خودت هست متمایل کن. و اوهن قوتنا، نیروی ما، توان ما رو، اوهن یعنی ضعیف کن، سست کن از چیزی که زمینه سخط و نارضایتی توست. این هم باز اثبات اشتیاقه، یعنی انسان مشتاق میگه خدایا اون چه که رضایت توست منو به او متمایل کن و علاقه مند کن، چون من مشتاق تو هم و اشتیاق به تو طلب رضایت توست. و اون چه که موجب نارضایتی توست قلب من رو از او منصرف بکن. حالا این فرقی نمی کنه، این هم به معنای تصمیم باشه یا به معنای خطور نفس باشه یا برای حدیث نفس باشه یا حتی برای علاقه باشه. من علاقه به گناه دارم، تصمیم نگرفتم، علاقه شو دارم، یا با خودم حرف میزنم تو دلم که این کارو بکنم، یا تصمیمشو گرفتم ولی هنوز عملی نشده، هنوز در معرض سخط قرار نگرفتم. میگه خدایا هرگاه در درون من مقدمات حضور در فضای سخط تو فراهم شد، خدایا تو نیرو و توان من رو در رفتن به این میدان و عرصه بگیر. یه مانعی پیش بیاد با لطف و عنایت خودت من نرم اونجا و به سوی اون عرصگاه رضایت تو و محلی که خوشنودی توست قلب منو به او متمایل بگردان. ولا تخلف فی ذلک بین نفوسنا، یه مقدار بحث داره راجب نفس ناطقه و نفس اماره که انشاءالله برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.